بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. قد روی ان العالم قد روی عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. در روایت از معصومین علیهم السلام رسیده است که فرمودن عالمی که علم نافع داشته باشد از 70,000 عابد برتر و بالاتر و مقام او عالی تر است. در این روایت شریف نفرموده است عالم افضل است از عابد، فرموده است عالمون ينتفع به علمه افضل. عالمی که علم او علم نافع باشد از 70,000 عابد برتر است. متعلق نافع که مل منتفع، اون نفعش چیه؟ یا بگید من نفع، نفعش چیه؟ متعلق ذکر نشده. وقتی متعلق ذکر نمی شود در کتاب بلاغت اینجور آمده، گاهی حذف متعلق و عدم ذکر متعلق به خاطر آن است که ذهن مخاطب برود هر جا که ممکن است. یعنی چی ذهن مخاطب برود هر جا که ممکن است؟ یعنی اطلاق، فراگیری، عموم و شمول، همه جور نفع، نفع مادی باشد، نفع معنوی باشد، منفعت علمی باشد، منفعت دیگری باشد، خلاصه علم نافع باشد. نفرموده است عالم افضل است، علم افضل است، فرموده است علم نافع یا عالم منتفع به علمه، این عالم افضل است از 70,000 عابد. ما اگر در این کلام معصوم علیه السلام دقت بکنیم و توجه داشته باشیم و بعد یک مقداری خودمان رو بررسی کنیم، کار خودمان رو بررسی کنیم، دانشمان رو بررسی کنیم که آیا دانش نافع بوده است تا الان یا دانش نافع نبوده است، و اگر نافع بوده است چه مقدار نافع بوده است. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه نقل کردن این روزهای آخر عمرشان گریه می کردن. یه نفری به خدمت ایشان عرض کرد شما چرا ناراحتی؟ شما چرا ناراحتی؟ مسجد اعظم رو ساختین، حوزه علمیه رو اداره می کنین، درس گفتین، چی؟ اونی که در اون مرکز آلمان و اینها رو، هامبورگ و اینها رو ساختین، و خلاصه خیلی کارها کردین، شما چرا ناراحتی؟ فرمودن ناراحتیم از اینه که میشد بیشتر از اینم کار کرد، از این هم بیشتر میشد کار کرد، برای این جهت ناراحت. نفرموده این عالم حتما مجتهد باشه. خب یقینا اگر علم و دانشش بیشتر باشد نفع بیشتری خواهد داشت، ولی کلن فرموده عالمون ینتفع به علمه. اگر ما صدر این روایت رو هم نگاه کنیم، این است که به محضر امام علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، عابدی است که خیلی عبادت میکنه، عبادتهای شبانه روزی سخت عبادت میکنه، ولی شخصی است که راویتون لحدیث کن، احادیث شما را نقل میکند، یا بسو فناس یا فی شیعتکم، در بین شیعیان و در بین مردم منتشر میکنه حدیث شما را و دلهای شیعیان شما را محکم میکند، ولی اونقدر عبادت نمیکنه، اندازه اون عابد عبادت نمیکنه. ایهما افضل، کدوم یکیش بهتره؟ حضرت فرمودن چه قیاسی، چه مقایسه، مقایست اشتباهه. آمدی یک عالم را با یک عابد مقایسه کردی، میگی کدوم یکی بهتره؟ عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. 70,000 عابد این چنینی رو یک طرف بگذار، این عالمی که ینتفع به علمه هست در یک طرف بگذار، این عالم از او از همه اونا افضله. با یک نفر او رو مقایسه نکن. نهایت باید دید که ما علممون نافع بوده تا الان یا نبوده، و اگر علم نافع نداشتیم تا الان، الان چه کار باید بکنیم که علم ما نافع باشد، تا انشاءالله مشمول این کلام نورانی ظاهرا امام باقر علیه السلام مشمول این کلام نورانی بشیم. تا کی میخوایم سردرگم باشیم و خلاصه روزمرگی زندگی ما رو به سمتی ببره که اصلا از دانش ما نمون مقداری که داریم استفاده نمی کنیم. میدونید علم و دانش هم همین اینجوریه که هرچه انسان از این علم و دانش بذل و بخشش بکند افزایش پیدا میکند، کم نمیشه. مال را تا بخشیدی کم میشه، ولی علم را اگر بخشیدی کم نمیشه. این حرف از ما نیست، حرف از امیرالمومنین علیه السلام است. فرمود المال و ینقص و نفقه، خرج کردن کمش میکند، و العلم علم اضافه میشود مال انفاق، یزید مال انفاق، زیاد میشه. خب حالا ما باید ببینیم علم نافع داشتیم. یک سال گذشت، سال تحصیلی جدید شروع شد. این یک سالی که گذشت چه کار کردیم؟ علم نافع داشتیم یا نداشتیم؟ و اگر علم نافع داشتیم چقدر نافع بوده؟ آیا حد اکثر انتفاع رو داشته است یا به حد اقل انتفاع اکتفا کردیم؟ باید این مطلب رو بررسی کنیم ببینیم، تا ببینیم که چیه، چطوری است. و اگر خدای نکرده یا اصلا نفعی نبردیم، انتفاع نداشته، و یا اگر انتفاعش حد اقلی بوده، یک فکر اساسی بکنیم و از این وضعیت خودمون را نجات بدیم تا انشاءالله در پیشگاه خداوند تعالی شرمنده نباشیم. خب حالا انتفاع عرض کردم، انتفاع متفاوته. گاهی یک نفر میاد یک پای ریزی میکنه، یک حرکت فرهنگی و یک کار فرهنگی را که به تعبیر روایت من سن سنتا حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامه، بدون این که از اجر عامل چیزی کم بشه. یعنی اون کسی که عملم میکنه به این سنت حسنه اونم سود میبرد، اونم سود میبرد، ولی اون کسی که پایه گذار بوده اون سود او را هم میبرد. یعنی در حقیقت برای اون کسی که عامل بوده دو تا سود در نظر میگیرن، یکی برای خود عامل، یکی برای اون کسی که بنیانگذار این سنت بوده. و من سن سنتا سیئه فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامه. عکس اینه، گویا اینه، ما یک حرکت فرهنگی رو شروع میکنیم، یک کار فرهنگی رو شروع میکنیم و ادامه داره. گاهی ممکنه یک فکر اقتصادی داشته باشیم، یک طرح اقتصادی عالمانه میدیم مردم استفاده میکنن، الا غیر ذالک. ده اون عرض کردم متعلق ذکر نشده تا اینکه ذهن شنونده و مخاطب برود به هر جایی که ممکنه است، به هر جایی که ممکنه. باید دید علم نافع، نفع مادی باشه، نفع معنوی باشه، متفاوته. البته این نفع ها یقینا با هم متفاوته و یکسان نیست، ولی مهم این است که علم باید نافع باشد. عالمون ينتفع به علمه باشه. بله، علم. هر علمی، البته نوعاً علمی که در روایات آمده نوعاً شاید انصراف داشته باشد به علوم الهیه، ولی در این حال اینجا قیدی ندارد. عالمون ينتفع به علمه است. ممکنه یک اقتصاددان قوی یک کاری بکنه که یک جامعه را از فلاکت نجات بدهد، خلاصه این عالمون ينتفع به علمه بوده. خب حالا این یه بررسی باید انسان بکنه. تو روایت آمده است که از ما نیست کسی که هر شبانه روز یک مرتبه خودشو محاسبه نکنه. حالا ما سال تحصیلی من گذشته محاسبه کنیم، استاد خودشو محاسبه کنه، شاگرد خودشو محاسبه کنه که در این سال تحصیلی چی شد و چقدر علمش نافع بود و یا نافع نبود خدای نکرده، تا اینکه انشاءالله از حالا به بعد تصمیمش رو بگیرد که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه این حدیث را میخوندن، فرمودن اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. حدیث میخوندن عمل رو خالص کن برای خدا، چون کسی که میخواد نقد بکنه خیلی متوجهه، تمام زیر و بم کار را به نیت ها و همه اینا رو میدانه. انشاءالله که همه موفق بشیم که علم ما انشاءالله علم نافع باشد، به خصوص با توجه به نعمت الهی که خداوند به ما عنایت کرده، نظام جمهوری اسلامی که از حوزه سرچشمه گرفته و به حوزه قوام دارد. و شکر این نعمت آن است که ما در فضای آماده کار بکنیم برای خدا و در راه تقویت دین خدا، که فرمود هر کسی که دین خدا را یاری کند خدا او را انشاءالله یاری میکنه. و اما بحث ما در کتاب شهادات صفات شهود را میشمردیم، پنج تا از شرایط و صفات شهود را در جلسات سال قبل توضیح دادیم، و اما شرط ششم و صفت ششم میفرماید از سادس و ارتفاع و تهمه لا مطلقا بل الحاصل من اسباب خاصه و هی امور. یکی از شرایط شاهد آن است که شاهد متهم نباشد. اگر شاهد متهم باشد شهادتش قابل قبول نیست. اتهام یه معنای کلی دارد که متهم انواع و اقسام افراد را شامله. یک، المتهم فی الدین، کسی که نسبت به دین متهمه، یعنی معلوم نیست دینش چیه، مشکوکه، نمیدونه مسلمان است مسلمان نیست، شیعه هست شیعه نیست، معلوم نیست. این یه نوع اتهام. اتهام معنای دوم این است که نمیدانیم عادل است یا عادل نیست، مورد اطمینان یا مورد اطمینان نیست، نمیدانیم این آقا اهل فسق یا اهل عدل، نمیدونیم وضعیتش برای ما مشخص و معلوم نیست. و گاهی اتهام دیگری ممکنه باشه، اتهامات مختلف، بله اتهامات مختلف. گاهی اتهام اینه، در معرض این است شاید به نفع خودش حرف میزنه، به نفع خودش حرف میزنه، یعنی این موردی که داره شهادت میده برای خودش سود داره لذا شهادت میده. اتهام جر منفعت است، جلب منفعت است، شاید سودی دارد که شهادت میدهد و الا شهادت نمیداد. میفرمایند به این که یقینا تهمت به معنای عامش در اینجا مراد نیست. چرا؟ چون کسی که متهم فی الدین است خب اون شرط اسلام را ندارد، شاهد باید مسلمان باشد. یا اگر متهم در مذهب است شرط ایمان را ندارد، یعنی احراز ایمان نشده. اگر متهم در فعل خودشه که کجروی بک می کند یا نه، اون داخل در عدالت، نیاز ندارد که اتهام به عنوان یک صفت و یک شرط بیان بشود، نیازی نیست. پس بنابراین مل مراد من الاتهام و تهمه، باید بگیم مراد از تهمت و اتهام تهمت خاصه است، تهمت مطلقا نیست، یعنی تهمتی که منحصر است در بعضی موارد که آن موارد را نقل می کنیم. پس اینجا اتهام که آمده اتهام خاص است که از صفات شاهده، هر نوع اتهامی نیست، چون بعضی از اقسام اتهام ممکنه داخل در عدل باشه، داخل در اسلام باشه، داخل در ایمان باشه و امثال اینها. پس اینجا مراد از اتهام، اتهام خاص است به تعبیر امام رحمت الله علیه فرموده السادس ارتفاع و تهمه لا مطلقا، نه هر تهمتی بلکه تهمتی که الحاصله من اسباب خاصه، تهمتی که موارد خاص داره، مصادیق خاص داره، از اسباب خاصه تولید میشه. لا کل تهمته،
ما نمیدونیم که مثلا دینش چیه یا فاسقه یا فاسقه، به خاطر این جهل این منظور این نیست، نه منظور چیزی دیگه.
نه اصلا ببینید، شما میگید یکی از شرایط شاهد اسلامه، باید احراز کنید که مسلمانه، ولی وقتی شک دارید بله بله اون دیگه اصلا چی نیست، اسمش در فقه با اصطلاح فقهی اسمش تهمت نمیذاریم، تهمت در اصطلاح فقه فعلا مقصود ما غیر از اینه. مؤمن باید باشه شاهد، چیه باید باشه، غیر مؤمن شهادتش قبول نیست، حالا یا مطلقا یا نسبت به مؤمن قبول نیست شهادتش. وقتی قبول نیست، اینجا دیگه شما اگه کسی متهم در مذهب است، احراز ایمان نشده، لذا قولش قبول نیست و الاز غیر زاله. بعد امام می فرماید وحیه امورون، وحیه امورون، این اسبابی که موجب تهمت می شود و سبب پیدایش تهمت در باب شهادات، این اسباب امورون. حالا منها یکی از اون امور این است، ان یجر به شهادتهی نفعا له اینن او منفعتا او حقا. یکی از اون اسباب خاصی که عامل ایجاد اتهام هست، عبارت از این که این آقای شاهد متهم است، یقین نداریم ها، یقین نداریم، متهم است که این شهادتش براش سودمنده. حالا یا عینی به دستش می آید یا منفعتی براش ایجاد می شود و یا حقی براش ایجاد میشه. مثلا شریک میاد شهادت میده به نفع شریکش که این مال مال شریک منه و ما با ایشان شراکت مشاعی داشتی، تا این مطلب اثبات شد حق شفع براش پیدا بشه. شریکش اگه فروخته باشه مال را، حق شفعه براش پیدا میشه. یا میاد میگه که این آقای میت وصیت کرده برای این مالش اینجوری و اینجوری و من وصی او هستم. اینجا یک وقت هست که وصی مفت و مجانی، هیچ یه وقت وصیست که یک حق وصایتی براش قرار دادن، اینجا منفعت جلب میکنه. یه وقت ممکنه شهادت بده به نسبت به عینی که 1% از اون عین به خودش منتقل میشه نهایت مواردش. پس بنابراین اینجا از موارد تهمته، اینا از اسباب تهمت میباشن. پس تهمت که یکی از صفات شاهده، البته عدم و تهمه از صفات شاهده، مراد اینه. یعنی اولا متهم نباشد به اینکه شهادتش به خاطر جلب منفعته، منها ان یجر به شهادتهی نفعا لهو. حالا اون نفع اینن او منفعتن او حقن، فرقی نمی کن. فعلا ما فرمایشات امام رو میخوانیم، که شریکه فی ما هو شریکون فی. یه وقت شریک به نفع شریک شهادت میده، اما این آقای شریک توی کارخانه با شریک شریکه، ولی شهادتش مربوط به کارخانه نیست، مربوط به یه خانه است که اصلا تو اون خانه این آقا شریک نیست. اینجا متهم نیست، اینجا شهادتش قبول میشه. شریک اگر در مورد و مصداق شراکت شهادت بده، متهم به جلب منفعت میشود. که شریک فی ما هو شریکون فی. و اما فی غیره، در غیر مورد شرکت، فتقبل شهادتو، مشکلی نداره. و صاحب الدین، طلبکار گاهی از کسی طلب داره و اون طرف حالت عادی دارد، طلبشو پرداخت میکنه، اینجا از محل بحث خارجه. اما گاهی بدهکاری است که اونقدر بدهکاری داره که حکم هجرش را حاکم صادر کرده، مهجور و تصرفه. حالا اگر این طلبکار، بدهکار نه، طلبکار بیاد ادعا کنه، بگه آقا این خانه مال همین بدهکاره، این خانه مال بدهکاره، خب وقتی میگه این خانه مال بدهکاره یعنی چی؟ یعنی بیاد جز اموال او قرار بگیره، یک سهمی هم به خودش میرسه دیگه، چون وقتی بنا باشد اموالشو بین طلبکارا تقسیم کنن، یه قسمت هم به خودش میرسه. اینجا متهمه. اما اگر بیاد شهادت بده بگه آقا این خانه مسکونی این بیچاره است، که این خانه مسکونی متعلق حق به طلبکار قرار نمیگیره، اگر اینجور باشه مانعی نداره، شهادتش قبوله. و مانند صاحب دین، زمانی که شهادت بدهد برای مهجورون علیه به مالی که یتعلق دینه به، دینش به اون مال تعلق میگیره، به خلاف غیر المهجور علیه. اما اگر طلبگار مهجور علیه نیست، اینجا شهادت و شاهد در معرض اتهام نیست. و به خلاف مال لم یتعلق هجره به، به خلاف مالی که متعلق هجر نیست، اصلا جز مستثنیات متعلق هجر نیست. اینم مورد دوم. پس شریک یک، صاحب الدین دو، والوصی و الوکیل، وصی و وکیل، اذا کان لهما زیادت و اجر به زیادت المال. آمده چیکار کرده؟ گفته هر چه از این پولای منو نقد کردی جناب آقای وکیل، 10% مال شما. خب هر چه مال بیشتر بشه، درصد او چی میشه؟ بیشتر میشه. یا وصی، هر چه مورد وصایتش مثلا گفتن 10% درآمد مال وصی باشه، خب یقیناً هر چه مورد وصایت بیشتر باشه، درآمد او بیشتر میشه. و وصی و وکیل، اذا کان لهما زیادت و اجر به زیادت المال. بل و کذا فی ما کان لهما الولایت علیه، اصلا ولایت رو میخواد اثبات ولایت کند، ولی اینکه پولی دستش نمیاد. و کانا مدعی این به حق ولایت ما. خب پس وصی و وکیل هم از این مورد، وصی و وکیل وقتی شهادتشون قبول نیست که برای اونا حقی باشه، یعنی یه چیزی گیرشون میاد. و اما این عدم القبول مطلقا من هما ففیه تعملون اشکاله، ولی اینکه جایی که هیچ سودی براشون نداره. و کشهادت شریک، شریک شهادت میده به بیع این خانه مشترک، به بیع این خانه مشترک، این اتاق مشترک رو میگه شریک ما فروخت. خب اینجا او در معرض اتهامه. چرا؟ چون حق شفه براش پیدا بشه، ممکنه حق شفه بشه. و کشهادت شریک لبیع شخص الذی فیه له شفه الا غیر ذلک من موارد جر النفع، ممکنه موارد دیگری هم باشد که شهادت موجب جر نفع است، یعنی برای شاهد سودی داره. حالا ما دو سه تا مصداقش رو ذکر کردیم، شما مصادیق دیگر را می توانید تحقیق کنید به دست بیارید. پس یکی از صفات شاهد آن است که شاهد در شهادتش متهم نباشد، اتهام چی؟ جلب منفعت و جر منفعت، حالا اینن او منفعتن او حقن. سه چهار تا مصداقش رو بیان کردی. این مسئله اول و منهای اول از این اسباب خاصه‌ای که امام رحمت الله علیه فرمودن اتهامی که از این اسباب خاصه به دست بیاید مانع پذیرش شهادت و قبول شهادت است. حالا این بحث رو باید سندن از نظر منابع باید بررسی کنیم، آیا تمام این موارد شهادت قابل قبول نیست یا در بعضی موارد قابل قبوله. لسان روایات رو باید نگاه کنیم و انشاءالله بررسی بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.